سلام جناب رزاقی، حالتون چطوره؟
تشکر میکنم.
سلامتی ان شاء الله. بزرگواری، سلامت باشید ان شاء الله. استاد مزاحمتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه ملی.
مزاحمی بابا جون.
عزیزی، سلامت باشید. محبت دارید. استاد چند دقیقه امکانش هست وقتتون رو بگیرم؟
اختیار دارید، در خدمت شما.
عزیزی، ما سوژه ای رو داریم پیگیری میکنیم در حوزه فرهنگ مصرف و خرید ایرانیان با نگاه اقتصادی و در واقع میخوام از داشته های شما تو حوزه این فرهنگ و در واقع این منشی که با همه داری ها داریم و اون روی کردی که در واقع معمولا زیاد میخریم که صرفه‌جویی کنیم، در این حال این فضای اقتصادی رو در واقع تو چالش میکنیم، گفتگوی رو داشته باشیم، بپردازیم به در واقع نظرات تخصصی شما در این زمینه و بعد در روی کردی که دیگر کشورها در عرصه فرهنگ مصرف و خرید دارن و بعد روی کرده درست و راهکار درست رو شما بهش اشاره بفرمایید. هستم خدمتتون استاد.
تمنون میکنم.
بزرگوارید.
به نام خدا. یه بحثی که مطرحه، مصرف چه جور بوده؟ بعد چرا اینجوری شده؟
بله.
بستگی به این داره که قدرت خرید خانواده چی باشه.
بله.
آیا مصرف مثل امروزه بوده یا نه؟
بله.
اصلا مصرف اینجوری نبوده. خب ما در دنیای مخصوصا خودمون،
بله،
ما هر خانواده‌ای، حالا عشایر، خانواده معمولی، روستا، شهر، بر حسب امکاناتی که داشتن از لحاظ تولید،
بله،
حالا کشاورزی یا صنایع دستی، دامداری، غیره غیره، اون تنظیم میکرده.
بله.
در مصرف و در باور دینیمون هم این بوده که برخلاف این که میگه که شما مرتب کمک، مرتب توصیه میکنن شما به دیگران اضافه داره خودتون رو به دیگران بدید.
بله.
یعنی ایثارگری، همینطوری که الان مثلا عزیزانی که دارن این نهضت که دولت ها بیش توجه نمی کنن بهشون،
بله،
در واقع این خانواده های خیر،
بله،
که مثلا نمونه کمیته امداد،
بله،
که شاغل هم میکنه اینا رو، بهشون کاری یاد میده. نشد سال،
بله،
پیش 60,000 نفر شاغل کردن. یعنی تو ذهن این بوده که مصرف شخصیت نمیاره، اون که شخصیت میاره اینی که شما ساده زندگی کنید و دیگران اهدا کنید اون چیزی که زیاده. خب اون وقت یه موضوع که خیلی مهم بوده این نکته است که خب نباید فقیر باشه، ولی نباید هم شخص مصرفی بکنه که بیمعنیه. خب بعد این که ساده زیستن مطرح بوده، غیر از حالا یه سری خانواده هایی که روی دلایل دیگه مسیر دیگه ای رو میرفتن. چرا این تغییر کرده به این روز اومده الان؟
بله.
به نظر میاد که یکی از دلایلش اینه که ما با این وضع روبرو شدیم که کشورهای غربی از حدود بگیم 150-200 سال پیش،
بله،
به چیزی دست، نکته که الان یادم رفت بگم اینه که ما با صنایع دستی، ماشین نبوده، تولیدات ما صنایع دستی بوده، برای همونم خب مقدار تولید معلومه که محدود بوده و ذهنیت هم این نبوده که هرچی مصرف کنی شخصیت میاره. اتفاقا تحقیر میشدیم، حالا به شکلهای مختلف، هم دینمون هم روابط اجتماعی. ولی از وقتی که در اروپا، مخصوصا اول در انگلستانه، یک وسیله اختراع میشه که این وسیله ماشینه،
بله،
ماشین به تولید میپردازه،
بله،
ماشینی که به تولید پرداخت دو تا نیاز داره. یک نیاز اولیش اینه که انرژی بهش برسه، که اول زغال سنگ بوده، چوب بوده، فلان بوده،
بله،
بعد نفت، گاز. این یک. دوم این که چون وقتی که ماشین تولید کرد، مقدار تولید افزایش پیدا میکنه به شکل‌های مختلف دیگه، ماشینه دیگه، اون موقع انسان چند ساعت میتونست کار کنه، حالا ماشین شبانه روز کار میکنه، میتونه تولید کنه. مشکل این کشورهای صنعتی اینه که این تولیداتی که اضافه شده ناچارم هستن چون ماشینه، اینو صادر کنن بفروشن به دیگران. وقتی این اتفاق افتاده، حالا برخلاف اون در واقع دوره استعمار اولیه که مثلا انگلستان وقتی مستعمره کرده هند رو، تلاشش این بوده که کالاهایی رو که هندی ها زنای دستشون دیگه تولید میکنن، اینا رو از هندی ها بخره و روش و بفروشه، اینه صادر کن به مستعمرات دیگه، یعنی موجب توسعه تولید صنایع دستی هند میشده یا کشورهای دیگه. حالا من به من نمونه گفتم خدمتتون. ولی وقتی که ماشین تولید میکنه، حالا این وضع پیش میاد. یه نکته هم نگفتم خدمتتون، این نکته است که مواد اولیه هیچ کشوری نداره که بتونه به این ماشین بده.
بله.
خب پس مواد اولیه هم میخواد، حالا اون هر چی باشه، پارچه است، نمیدونم مواد دیگه ای بخواد، نمیدونم از کشاورزی، صنعت، معدن، از هر کدوم از اینا مواد اولیه که میخواد. خب این مواد اولیه از جایی باید تامین بشه که قبلا تولید صنایع دستی زیاد بوده دیگه.
بله.
خب خودشون تبدیل میکردن، حالا اینا رو میگیرن به ماشین میدن که تبدیل کنه به کالاهای نهایی.
بله.
حالا اگر بشه یه مثالی زد، این نکته است که مثلا ما نفت داشتیم.
بله.
از نفت چه استفاده میکردیم؟ خیلی کم، چون احتیاجی نداشتیم از نفت استفاده کنیم، چیکار کنیم با این نفت. ولی وقتی که ماشین میشه، حالا ماشین نفت رو میگیره، خب حالا زغال سنگ با نفت و گاز و غیره غیره اینو تبدیل میکنه. وقتی تبدیل کرد، تولید انبوه میشه.
بله.
وقتی که این اتفاق افتاد، حالا شما نگاه کنیم ببینیم، اصلا چیزی مثل نفت بی‌معنی بوده برای ایران، مگر برای موارد نمیدونم اون آتشگاه ها غیره غیره استفاده نمیشده، یا مثلا یه چیزی مثل قیری چیزی مورد استفاده قرار میگرفته. ولی حالا چون خریدار داره، این خریدارم خب قدرت اقتصادی داره، ماشین داره، حالا تمام هموغم کشورهایی که صنعت پیدا کردن، هم البته فقط هند بوده، ببخشید فقط انگلستان بوده، بعد اضافه شده کشورهای دیگه که اضافه شدن، اینا تمام کوششون اینه که این موادی رو که برای صنایعشون لازمه در اختیار داشته باشن، مواد اولیه، انرژی، و از اونا اگر کالا نخرن چه اتفاقی میفته؟ کالاهایی که اونا تولید کردن رو دستشون میمونه، بی‌معنی میشه.
بله.
اما حالا من حالا به تئوری های مربوط اقتصاد سرمایه داری اونا رو گذرا بگیم که اینجوری که من دارم خدمتون میگم.
بله.
بن تغییرات و مصرف رو دارم خدمتون.
بله.
میگم.
بله.
خب حالا وقتی اینطور شد، مرحله بعد اینه که هیچ کشوری که صنعت نداره، صنایع دستی رو نمیگم، صنایع ماشینی رو میگم،
بله،
نداره، اون به صنایع ماشینی مجهز نشه. چرا؟ چون اگر به صنایع ماشینی مجهز بشه، هم مواد اولیه کشاورزی، صنعتی، معدنی خودش استفاده میکنه، لزوم نداره صادر بکنه، و در ضمن نکته‌ای که مهمه، انرژی هم که حالا داره به اونا نمیده، خودش صرف ماشین آلات خودش میکنه، صنایع ماشینی خودش. پس بنابراین مرحله بعدی استعمار اینه که جلوی تولید افزایش تولید زیاد رو بگیره.
بله.
مثل هند که نگیگ نمونه.
بله.
اگر تا این موقع انگلستان کمک میکرده هندی ها تولید بیشتری داشته باشن که بتونه صادر کنه، البته تولیدات صنعت دستی.
بله.
حالا وقتی خودشون صنعت ماشینی به وجود آوردن، به دلیل اینکه هم اون مواد رو میخوان و هم بازار میخوان، خب مانع صنعتی شدن هند میشه.
بله.
این مثلا نوشته بود که هندی ها بعد از این مرحله که سرعت رشد کرده بود، حالا سالها شروع کرده و رشد کردن، حالا که این سیاست انگلستان پیش میاد، این صنعتگران هندی، البته صنایع دستی، میرن به طرف روستاها.
بله.
که کاری گیری بیارن. ولی خب معلومه که همچی تعدادی این تعداد صنعتکار که نمیتونن کار پیدا کنن، روستاهایی که مواد اولیه بوده یا صنایع دستی هم خودشون داشتن. میگه اینا استخوان‌های اونا رو ما میتونستیم ببینیم وقتی که از شهرها به روستاها میرفتیم. یعنی این هم که فاجعه هایی به وجود اومده.
بله.
خب وقتی اینطور شد اون وقت حالا هندی ها التماس میکنن مواد اولیه شون رو انگلیس ها بخرن. شما ببینید
بله،
حالا ایران هم که نگاه کنید، میگم تا حالا تا اون موقع مثلا کاربردی نداشته نفت، حالا کاربرد داره، اونم رو به افزایش. پس مواد نفتی رو ما حالا خوشحال میشیم که دیم به اونا. بعد نکته بعد این که خود مواد نفتی 39 ماده داره.
بله.
ماده موادی که تو هست، مثلا ببین مثلا نایلون از کجا میاد آخه، این چجوریه، پارچه تولید میشه، چوب تولید میشه، فلان فلان مواد غذایی تولید میشه برای حیوانات، این بر اونور 39.
بله.
شما نگاه کنید ببینید که الان اروپایی ها این کارم دارن میکنن، بعد از اینکه صنعتی شدن حالا این نفت رو میگیرن تصفیهش هم میکنن، یعنی یه جا نفت به عنوان یه ماده به سوخته.
بله.
صنایعی به وجود میاد که این ماده رو مصرف کنه، حالا یه جا این نفت رو در پالایشگاه ها در پتروشیمی ها میبرن تبدیل میکنن به کالاهای نهایی.
بله.
خب حالا یه رشته هایی به وجود میاد که قبلا اصلا وجود نداشته.
بله.
که منشأش نفته، منشأش گازه، انواع اقسام صنایع اینا حالا در اثر این مواده که تو اون کشورها هست ولی چون خامه قابل استفاده نیست، ما اونا مانع میشن که به دلایل مختلفی از جمله مثل همین دوره خودمون که الان شما نگاه میکنید، از زمان آقای رفسنجانی که سرمایه داری پیاده کردن، عملا داخلی رو دارن این کار رو میکنن. دوره دفاع مقدس نه، بس دیگه بود. و در زمان الان هم میبینیم ما تتروشیمی ها و غیره غیره، مثلا آقای زنگنه مانع میشد.
بله.
تتروشیمی روش پیدا بکنه. اینا رو ما صادر میکنیم. چیه اینا؟ مواد خامه.
بله.
اونا بازار جهانی رو کنترل میکنن، ارزان میخرن اینا، بعد
بله.
میرن تبدیل میکنن، به ما میفروشن به عنوان در واقع کالاهایی که بی‌نظیره، طبیعت عطر و گود کلون و غیره غیره، چوب و پارچه و نمیدونم انواع اقسام، چون که بنیانش 3 ماده اولی هست. شما نگاه کنید به شکل های مختلف حکومت های میان سر کار، که این حکومت ها صنعتی نباید بکنن کشورشونو که این ماده خام رو استفاده کنن، وگرنه هرچ که دارن این ماده خام کمه، لزومی نداره صادر کنن، چون چند برابر اون صادرات ارزش افزوده ایجاد میشه. و در ضمن از همه مهمتر، اینا با تبدیلشون شرایطی به وجود میاد که در میزان مصرف سوخت صرفه‌جویی میتونن بکنن.
بله.
و در ضمن اینو صرف کالاهای بکنن، ماده اولیه بکنن که برای کالاهای مصرفی داخلی، و در ضمن بی‌نیاز میشن از خارج.
بله، واردات کمتر میشه.
بله، بعد در ازایش واردات. ما یه اتفاق دیگه هم میفته.
بله.
ما خودمون کالا تولید میکردیم برای مصرفمون. ببینید.
بله.
به نسبتی که داشتیم، خب همون نسبت هم کالا مصرف میکردیم.
بله.
مصرف هم بی‌معنی بود. وسایل جدیدی روی ذهن کار میکنم نبود. الان جدید که میگم دیگه، خب اون موقع مثلا رادیو بود، مثلا
بله.
تلویزیون بود. الان دیگه شما نمیگین فضای مجازی رو ببینید، آنچنان شستش به مغز میده آدما رو، اصلا این آدما مثل این که فرهنگ ندارن خودشون، چیزی رو که تو این فضای مجازی رو مورد نظر قرار میدن.
بله.
چرا؟ خودمون که چیزی تولید نکردیم، ما خام دادیم به اونا.
بله.
ولی اونا یه پولی دادن به ما دیگه بابتش، نه؟
بله.
خب این پول صرف این میشه که کشور رو اداره کنن، مثلا اونجوری که کی میخواد، اون بیرونی میخواد کشور رو به طوری اداره بکنید که شما مرتبا نیازهای خودتون رو که الان ندارید، چون صنایع ماشینی ندارید، چون تبدیل نکردید نفت رو، از خارج وارد کنید. به چه قیمتی؟ به قیمت اون چیزی که برای اونا صرف میکنه.
بله.
یعنی در برابر یه بشکه نفت که از ما میخرن، مثلا یه دفعه میبینید چند کیلو ساده به ما کالا میفروشن، اشتغال، ثروت اونجا به وجود میاد. و رشد بعدی همین تشکیلات که به وجود اومده که تا حالا میبینیم دیگه وسائل منجر شده که اصلا ما میگیم مگه میشه انسان هم چیزی بشه. خدا رو شکر که بعد از دفاع مقدس، خود دفاع مقدس هم بود دیگه، ایرانی ها یه بخش دفاعیشون آنچنان رشد پیدا میکنه که تقریبا مشابه کشورهای بالا میشه. یعنی اگر ما مسئولین اقتصادیمون اونجوری عمل میکردن که مسئولین در واقع دفاعیمون عمل میکردن، الان به قول بعضی از محاسباتی که کردن میگن اگر ما نفت رو میوردیم تو اقتصادیمون تا حالا 90 میلیون شغل ایجاد میکردیم. الان شما نگاه کنید ما 23 میلیون شغل داریم، اونم 4 میلیونش دلالیه، 4 میلیونش احتکار غیره غیره. مجموع اینا رو نگاه کنیم، یعنی میخوام خدمتتون بگم این نکته که خدمتتون گفتم در مورد همه کشورها تقریبا پیاده شده. با تمام قدرت هم اینا سعی میکنن در هر کشوری به شکل‌های مختلف، اولا با اسلحه، کشت و کشتار، بعد کودتاها، بعد الان از طریق شستشوی مغزی آدم ها رو به الگوی مصرفی تبدیل میکنن که اونا فکر میکنن هر چی مصرف کنن شخصیت و مقام بالاتری دارن. و اون وقت یه بحث دیگه هم پیش میاد، سر شمارم درد میاد، این بحث فرهنگ مصرف.
بله.
مصرف رو یه جوری میدونم مثل این که مصرف یعنی شخصیت انسان.
بله.
اهدا هدیه خیر بودن اونو مطرح نمی کنن.
بله.
جمع کردن رو مطرح می کنن. انسان سود پرست میشه آمریکاییه، ولی این در تولید نباید به دست بیاد، این باید در دلالی به دست بیاد. خب وقت اداره اقتصاد ما رو به شکل جدیده دیگه. خب وقتا فضا این رو شد، کسانی در کشورهای مستعمره، حالا شاید صد و خورده کشور الان اینجوری باشن مثل خود ایران، منتوش به این سرعت ایران چون نفت بوده و خیلی هم راحت میشه استخراج کرد، خام صادر کرد، اون پولی که میدن ناچار شدن حالا پول بدن به دلالی، درآمدشون خیلیه و این درآمد بر صرف واردات بشه. وقتی صرف واردات بشه، حالا چیزای وارداتی خودنمایی میکنه تو خانواده ها، بعد بازار به وجود میاد بر اون کسانی که از ما نفت خریدن که باید تابع ما باشن، حالا ما تابع اونا هستیم. مدیرانی به وجود میاد که اینجوری فکر میکنن. از اون الان مدیران ایرانی رو نگاه کنیم، در این 33 ساله که آقای رفسنجانی سیاست سرمایه‌داری رو پیاده کردن، شما نگاه کنید این مدیرا چی فکر میکنن، چه حرکتی میکنن، به خصوص که باشونم به جوری عمل نشده که میتونسته با فساد اینا رو باشون مبارزه بکنن. حتی برگ چون شوروی چرا منحل شد، بالایی ها تحت تاثیر غرب قرار گرفتن منحل شد، چینی ها تحت تاثیر قرار گرفتن، اینا دین هم که نداشتن، ولی چینی ها بعد از یه مدت تجدید نظر کرد، حزب چند هزار نفر اعضای با عالی رتبه حزب رو که مسئول بودن فاسد شده بودن اعدام کردن، مصادره کردن. حالا ترس و وحشت شرایطی به وجود آورده که خب اونا اینطور فکر بکنن که اگه فاسد بشن اعدام میشن. و در ضمن یه موضوع دیگر هم مطرح کردیم که اونا مطرح کردن که درست بوده، ما الان بخوایم در واقع پول در بیاریم باید چی کار کنیم؟ نفت بفروشیم. ببینه تولیداتی که صنایعی که داریم چند هزار صنعت داغون شدن چون تولیدات مشابه آوردن مصرف کردن، بالاترین سود هم توی وارداته، دولت هم تقویت میکنه 4000 خورده ای، حالا کار به این نداریم این 4000 خورده ای برای کمکه، ولی چرا اجازه میدید یه دی فساد کنن این 4000 خورده به نفع خودشون، یا وارد نکنن همونجا به کار بگیرن، یا وارد میکنن احتکار میکنن گرون میفروشن. خب جلو دوزیار فساد بگیرید، حالا کار به این نداریم. آقای رئیسی میگه که ما 4200 میخوایم حذف کنیم، اینجوری میشه اینجوری، خدا کنه راه اشتباهی نره که یه فاجعه دیگه برای ایران به وجود نیاد. خب حالا شما نگاه بکن ببین اون بخشی که داره اداره میکنه کشور رو هم غمش چیه؟ باز ذهنیت چی؟ بیرونگرایی. آقای روحانی که دیدید دیگه چی کار میکنه، خودش با دست خودش هرچی امتیاز میخواد آمریکایی‌ها میداد به آمریکایی‌ها امتیاز، که چی؟ اونا بیان برجام رو اونجوری که میخوان اجرا کنن، که نتیجه اونم دیدیم دیگه چه فاجعه‌ای. 20 میلیون زیر خط فقر مطلق، 40 میلیون هم زیر خط فقر نسبی. هنوزم آقای رئیسی تا حالا فکری نکرده. ببین الان دارین فکر میکنین معلومه نیست چی میشه، انگار نه انگار اون پنجم خودش میگه 10 میلیون 10 میلیون زیر خط فقر، انگار نه انگار روزانه اونا میمیرن چه جوری میمیرن. حالا به این بس کار نداریم، ضمن که مهمه اینا، چون اینا بین روابط بین بالا و پایین در کشور آثاری رو به وجود میاره که درست خلاف آثار دوره دفاع مقدسه که بالا و پایین یکسان بود، هرچی بالا میگفت پایین مقتدرانه ایثارگرانه میرفت به طرفش. از جمله همین خورم شریک فرد شد، چی داشتیم ما؟ کلی کمک کرده بودم به صدام محاصره خرمشهر و اونم به گونه که سازماندهی کردن که ایران نتونه اون دیگه زمینه عراق بشه. ولی چیکار کردن مردم خواسته امام رو برآورده کردن که امام میگه خدا خواسته؟ آره خدا خواسته دقیقا، ولی این مردمی که خواسته خدا رو اجرا کردن چون امام اینو خواسته. فضا رو شما نگاه کنید، وقتی فضا اینجور شد خب مدیرانی به وجود میان که این مدیران کی هن؟ تابع بیرونن، ثروت ها رو به شرکت های مختلف جمع میکنن میرن بیرون، مجازات هم نمیشن که نشه. بعد فرهنگی به وجود میاد، فرهنگ مدیریت، مدیریت جدید. وقتی ما میگیم مدیر یعنی به قول امام نوکر مردمه. شما اینجا جمهوری اسلامی ایرانه، نوکر مردم، به خودش میگه ما نوکریم. شما ببینید حالا کسانی به وجود میان خودشون چی میدونن؟ سرور، آقا، کسی به وجود میاد مثل این که ولی نعمت همه ما هست.
بله.
از طریق چی؟ نفتی که خدمتون گفتم، به توشمی که خدمتون گفتم، واردات و فراوان، کالاهایی که از نفت و گاز و غیره اونجا، پولایی که میاد به شکل‌های مختلف توزیع میشه، همون شکلی که خدمتون گفتم، دلار ارزان، نمیدونم فلان فلان فلان، کالاها وارد کنین تون تون تون. همین اخیرا قبلا که اصلا مسئله نبود، اینجور ما استقلال غذایی داشتیم، ما استقلال اقتصادی داشتیم، هرچی نمیتونستیم خودمون مصرف نمیکردیم، نبود وارد هم نمیکردیم، حالا استثنان وزیدی خواهید. ولی الان چی؟ ما استقلال نداریم. چرا؟ همه چیز رو به این فکر میکنیم که اون چیزی رو که بیرون میخواد تامین کنیم. چی؟ کالاهای اونا رو بخریم، حالا به شرکت‌های مختلف، حالا مثلا چند میلیون، نمیدونم 6 میلیون 7 میلیون 10 میلیون چقدر اتومبیل در ایران، ولی چی انقدر بخوریم؟ چرا؟ اون میخواد ما میخریم. ببینید
بله.
چرا کالایی وارد نمی کنیم که تو کشاورزمون انقلاب ایجاد بشه؟ چرا؟ برنامه است. حتی گندم رو باید بخریم، گندم مستقل شده بودیم چند سال پیش.
بله.
ولی یه آقای حالا اسمش یه دفعه یادم رفته اینو میگه مزخرف ما واردات داشته باشیم، خود اتکا باشیم. ببینید چی داری میگه، چرا این حرفو میزنه؟ ذهنش با کیه؟ با ملت ایرانه یا نه؟ با آمریکایی، انگلیسیه، اروپایی، آلمانیه؟ شما نگاه کنید ببینید، ما باید واردات گندم استقلال داشتیم، الان نداریم. چند میلیون، 8 میلیون، 7 میلیون، 10 میلیون، چه شکلی؟ اون این کار کرد اروپایی ها؟ نه بابا، ما قیمت تمام شده گندم رو مثل کالاهای دیگر رو ارزانتر ارزیابی کردیم، صرف نمی کنه برای کشاورز تولید کنه، جاش واردات می کنیم. حال شما نگاه کنید ببینید کیه این مدیر؟ کیه این رئیس جمهور؟ کیه این وزیر؟ وقتی فضا اینجور شد، دست های خودی با عناوین مختلف از جمله ظاهرسازی، بزرگترین دینداران جلوه میکنن خودشونو بدون اون قانون اساسی اصل دور که میگه معاد برای اطلاع انسان به سوی خداست، شانی بعد میگه استقلال اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی امنیتی بعد وجود داشته باشه. انسان اگه فقیر باشه نمیتونه رشد پیدا بکنه، استثناست. حالا یه دی با وجود فقر رشد کردن به عالی رسیدن، ولی عموما درد فقر شرایطی به وجود میاره که عموما نمیتونه اطلاع پیدا کنه، مخصوص افراد خاصیه. خب حالا شما نگاه کنید ببینید کیا این کار کردن؟ خودمون. چرا استقلال اقتصادی با مقاومتی رهبری میگه گوش نکنن؟ چرا اقتصادی که قانون اساسی میگه اصل 43 میگه اصل 44 میگه، از تعاونی ها چرا استفاده نمی کنن؟ هم یعنی میبینید که آقای رئیسی که هم امید داریم بهش، اصلا اینگار نه اینگار تعاونی هست، 18 میلیون عضو تعاونی هست، ولی بعد از اینکه این سیاست سرمایه‌داری پیاده کردن تمام مسئولین تعاونی ها هیئت مدیره، مدیر عامل، همه اینا به دزدی و فساد مبتلا شدن. هیچ کار من دست این مردمی که عضو بودن اینا سرمایه گذاشتن بر نمیاد، رسیدگی نکردن، آخر هر چی از دادگاه ها برمیومده به نفع اونا بوده، تعطیلن. ما آیا ما نمیتونیم همطوری قبلا این کار کردیم فعال کنیم این تعاونی ها رو؟ یک انقلاب ایجاد میشه وقتی ما تعاونی ها رو به صورت اولیه در بیاریم، آدم های ناساله و کنار بزنیم، مبارزه کنیم. چون مدیر هر جا که امکان داشته باشه در چارچوب اعتقادات سرمایه داری فاسد میشه. اگر کنار زده نشه و مجازات موثر نشه، شما هر جا بزنی اتفاق میفته. انسان دیگه درونش به قول امام هم اون بخش چیز رو داره، شیطانی رو داره، اون بخش خدایی داره، وسوسه میشه، آخرش میبینی سقوط کرد. چه تعداد مدیرانی بوده میگه چه سابقه درخشانیشون چه جوری سقوط کرد. فقط نظارت بخواد، باید نظارت بشه که بشه. خب شما این فضا رو نگاه کنید ببینید مشکل ما چی الان؟ انگلیس، آمریکا؟ نه، چرا؟ اونا از بیرون دارن این کارو میکنن. بعدا اون وقت شما بهتر از من میدونید نیرویی که از لحاظ سیاسی، از لحاظ رسانه‌ای مدیرانی رو به وجود آورد، این مدیران این شکلی که من خدمتون گفتم دست نشانده غرب هستن، دارن کشور رو تاثیر میذارن روش. شما دوربری های آقای روحانی رو ببینید، دوربری های آقای رفسنجانی، دوربری های آقای خاتمی، این از اون موقع تا حالا افرادی رو که به وجود آورده، این افراد این نوعی که خدمتون گفتم فکر میکنن. بله. همه چی رو بدید، هر چی خاص آمریکایی رو بدید، ما همه چیمون روش پیدا میکنه، بی نیاز میشیم. شما نگاه کنید ببینید، این تصور بود برجام تصیف شد صنایع هسته‌ای داغون بشه. خب وقتی فضا اینجور شد، تشکیلات دارن اینا ثروت عظیمی اندوختن، 1500 میلیارد دلار ما در این 33 سال هزینه کردیم، عموماً وارد کردیم. این به چه ترتیبی توزیع شده، کجا رفته؟ با اون فقری که مردم دارن به دست اینا که نرسیده که. خب حالا شما نگاه کنید، بخش عظیمی از این ثروت خارجه، هر وقت بخوام به شکل‌های مختلف این رو به صورت رسانه در میارن. و این رسانه مجازی هم میبینید دیگه، دارن ذهنیت آدم از بچه کوچولو یه دونه موبایل دستشه، بابا ننش مثل میکشه اون موبایل، یه پیر مرده مثلا نگاه کن یه موبایل دستشه، خانمه موبایل دستشه، چی میبینه این تو؟ فرهنگ آمریکایی رو. چی مهم توش؟ مصرف، مصرف. اونم از طریق چی؟ غیر تولید. اون نمونه ای که کمیته امداد عمل کرده که میبینیم که اینا رو تولید کننده بار میاره فقرا رو، شونی یاد میده، نظارت میکنه، کمک میکنه تولید کننده بشن. مگه نمیتونه اینو خود دولت انجام بده؟ از اون 18 میلیون عضو تعاونی شاید هم الان خیلی بیشتر شده باشه استفاده بکنه. مگه نمیتونه؟ خیلی کار ساده ای، ولی اعتقاد ندارن، ولی تظاهرام میکنن. ملت ایران دوست داریم، اینطوره اونطوره اونطوره، ولی شرایطی به وجود میاد که اصلا آدم میگه خدایا ما چه شانس بردیم سال 78 88 98 همین پارسال، همین دوره‌ای که الان هستیم سقوط نکردیم. چرا؟ کافی بود این بندگان خدا با این فقرشون تجدید نظر کنن در اعتمادشون به دولت، تجدید نظر کنن در اینکه این نظام جمهوری اسلامی یا نظام خدایی برای فقرا. هیچ کس نباید فقیر باشه تو دنیا، چون هر انسانی طوری آفریده شده که قدرت داره، عقل داره، شعور داره، امکانات میتونه داشته باشه، ولی مدیران اینا رو تبدیل میکنن به کسانی که برای یه لقمه نون بیان کار کنن. حقوق و مزده که الان بردن بالا شما میبینید دیگه، 5 میلیون و 700 یا 6 میلیون 7 میلیون، اینا که در واقع کارگر هستن، بیمه هستن، تشکیلات دارن، اونای دیگه چی؟ 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون. الان چی؟ 77 میلیون رو مایی چقدر بهشون میدن؟ هر نفر 400 تومن 300 تومن. شما مجسم کنین قیمت مسکن رو ببینید چه شکلی عمل کردن، 9 برابر.
بله.
چی میتونه خونه بخره؟ میگم وام، وام میدیم. ببینید اخیراً میگم وام میدیم، وام.
بله.
این 2 میلیون نداره، 3 میلیون نداره، بعد میگه 5 میلیون 20 سال بده.
بله.
در ماه چه شکلی میشه اینا رو ببینید. چرا اینطوری فکر میکنن این مدیران؟ همون الگویی که خدمتون گفتمه، مثل که بیرونیه داره اداره میکنه کشور علاوه بر اقتصادی. اقتصادش رو میگم بگن بخش نیروهای دفاعی رو اصلا افتخارآمیزه، خدا شاهده. اینا اگه کار دست اینا بدید ببینید اینا چی کار میکنن با اقتصادی ایران. منتش خب بعد نظارت هم بشه دیگه، چون فعالیت هایی که سود و درآمد و اینا داره وسوسه میکنه انسانو، بعد اگه مجازات نشدن این وسوسه عمومیت پیدا میکنه، مثل همین میشه که الان میبینید دیگه.
بله،
تلویزیون دارن، نمیدونم رادیو دارن، آمریکا براشون تبلیغ میکنه، فلان میکنه که آقای رئیسی سقوط کنه، اگه بشه اونا بیان دوباره سر کار. از زمان آقای رفسنجانی دو مرتبه همون داستان که تکرار میشه، چون این مدیران خب هنوز امید هست بهشون، اونجوری نیست که بگیم مثل مدیران دوره آقای روحانی زندگی میکنن. اون تا نکته که خیلی مهمه، اینا اون کاری که خودشون کردن حالا میندازن گردن آقای رئیسی. آقای رئیسی هم به نظر من اهمیت مسئله رو به نظر من هنوز متوجه نشده که آیا نباید شما به گونه ای عمل بکنید که نفت خام صادر نکنید، گاز صادر نکنید، همه اونا رو تبدیل کنید. اولین صنایعی که به وجود میارید صنایعی که ماده اولیشون این مواد نفتی باشه. ایران برای یک بارم که شده بره تو مسیر اتکاب خود. هرچی ما الان داریم صادر میکنیم نمیگم خامه، باور کنی استثناس یه چیزی اینا صادر مثلا بکنن. قبلا خب آره صادرات صنایع دستی بوده، حالا اون صنایع دستی هم صرف نمیکنه به دلایل مختلف. چرا؟ یک لشکر، یک ارتش بسیار زورمند، بسیار قدرتمند هست به عنوان دلال، ببینی احتکار کننده، محتکر، وارد کننده. اینا به شکل‌های مختلف در اقتصاد ایران دارن اثر می‌ذارن. این مدیرانی هم که با آقای روحانی کار می‌کنن می‌دونید که اکثرشون همون مدیران قبلی هستن. حالا من اینا رو خدمتتون گفتم، خب چیزی بود که احساس کردم زیادم طول کشید، میدونم خسته شدید.
خواهش میکنم، بزرگوارید استاد.
محبت
بزرگوارید. حالا تو فضای کلان اشاره کردید به فرهنگ مصرف و چرایی در واقع تغییر الگوی مصرف. تو سطح متاسفانه همین رویکرد رو ما حتی در خریدهای جزئی خانواده هم میبینیم. و در واقع نظر شما در این ارتباط چی هست و چه باید بکنیم که در واقع این رویکرد تغییر بکنه؟ مثلا الان ما با خانواده هایی مواجهیم که در واقع علیرغم این که به لحاظ اقتصادی وضعیت حالا در واقع خیلی ایدئالی هم ندارند و شاید متوسط رو به پایین باشن، به زعم این که مثلا اگر سیب رو جعبه‌ای بخرن صرفه اقتصادی بیشتری داره، این رو میخرن چون اونقدر استفاده ندارن، بخشیش در واقع به زباله تبدیل میشه و دقیقا باز هم اینها همون افرادی هستن که ضرر نهایی رو میکنن. در واقع میخوام به این بحث هم اشاره بفرمایید و به این نکته که چه بکنیم که فرهنگ مصرف در واقع خرید خانوار تغییر پیدا بکنه و یا اینکه اصلا نیازی به این تغییر هست استاد، راهکار چیه؟
نکته که توی هر اقتصادی هست این نکته است که من تا حالا هیچ اشاره نکردم.
بله.
غیر از مسئله فرهنگ ها.
بله.
یعنی ابزارهای فرهنگی.
بله.
مثلا مثل اشاره من کردم برنامه تلویزیونی.
بله.
چی یاد میده؟ مثلا.
بله.
یا مثلا رادیو رو چی یاد میدن؟ یا مثلا مسئولین ما فیلم ها، انواع اقسام برنامه ها، سریال ها، غیره غیره. اینو چه محتوایی دارن؟ مثلا همین فرض بکنید تلویزیون که کلی هم بیننده داره، عصر جدید مثلا.
بله.
یا این مثلا خندبانه مثلا. من معمولا نمیبینم تلویزیون، نمیبینم. من بیشتر اطلاعاتم که الان شما میبینید از طریق روزنامه است، چون
بله.
نمیتونم اونا رو دنبال بکنم، این دسمه اینو راحت میتونم.
بله.
مثل کتاب خوندنه دیگه. ببینی اینا چی توشه محتواش؟ ببینی چی دارن میگن؟ اینقدر بیننده داره. یک. دوم، وقتی شما 72.3 میلیون میگن مولی دست ایرانی ها،
بله،
محتوی این 72.3 میلیون چیه؟ چی داره میگه؟
بله.
عموما خارجیه. درست برعکس همون که میخوایم مصرف رو، اونم مصرف کالاهای خارجی. بعد مطالبی که توی محتواییش آدم ها رفتاراشون با هم چیه؟ آیا رفتارای خیرانه است، کمک ایثاره، یا نه خودخواهی به شکل های مختلف؟ منه، من
بله.
اون کسی که کالا پرسته، مصرف پرسته، از خدا اگر بخوایم بگیم به خدا اعتقادی نداره وقتی که مصرف در مقابلش قرار میگیره، اگر نه یه جور دیگه فکر میکرد، به بندگان خدا کمک میکرد. بعضی وقتا هم نمیدونه داره چی کار میکنه، میگه ضروریه. خب حالا اینا دست کیه این محتواها؟ یا فضای مجازی رو شما ببینید که از من بهتر میدونید.
بله.
این فضای مجازی الان چه استفاده میشه؟ چرا این فضا کنترل هم نمیشه؟ چیزایی که تو این فضا هست، هرچی که اون خارجی بخواد و هرچی که اون کسی که دسترسی داره بهش میتونه برنامه تدوین کنه، نشانه ای رو به وجود بیاره. مثلا الان نگاه کنید، مردم ایرانو دارن ناامید میکنن، فضای مجازی دارن میخواد نابود بکنه. که آره این همه اتفاقاتی که افتاده مربوط آقای رئیسیه، یا آقای رئیسی اینطوره اونطوره اونطوره اونطوره. خب اینا رو اگر ما مثل خود رادیو تلویزیون آدمایی نداشته باشیم که با این فضا موافق نباشن،
بله
خب کنترل میکنن، مگه نمیتونن؟ وقتی که ما میتونیم علاوه تکنولوژی، علاوه آن چیزی که شما اراده بکنید، ما میتونیم بسازیم. پرتاب ماهواره،
بله
شوخی مگه؟ همه پهپادها،
بله
الان کلی اروپایی ها، آمریکا، یکی از بزرگترین چرا تروریست میگن سپاه تروریسته،
بله
برای اینکه بزرگترین مانع توسعه استعماری جدید آمریکایی‌ها این عزیزانمون بودن، چه دوره دفاع مقدس چه بعدش، چه کمک‌هایی که به عراق کردن، به سوریه کردن، به یمن و جاهای دیگه. شما نمونید چرا؟ برای اینکه اینا یه جور دیگه فکر میکنن، مثل سایر مدیران ما فکر نمیکنن که معیار پول، مقام، ثروت. ببینید بعد مدیرانم، این مدیرانی هم که کنترل هم میشن اگه خطا کردن، خب پرتشون میکنن بیرون. پس ما قادریم اگر مدیر داشته باشیم، قادریم اینا رو با استفاده از آدمایی که ارزش قائل هستن برای منافع ملی، اینا رو چیزایی رو تولید کنیم از لحاظ تأثیر روی ذهن آدم که اصلاح بشن آدما. خب این یکی.
بله.
اون بخشی هم که خدمتتون گفتم، مثلا چین اعدام میکنه، چند هزار نفر اعدام کرده و الان هم اعدام میکنه، مصادره میکنه. یه بحث دیگه هم هست که کشور غربی به کار میبرن زیاد.
بله.
اون بحث مالیاته. ما اگر نفت نبود کشور چجوری اداره میکردیم؟ حالا بگذاریم مثلا دوره آقای روحانی، خاتمی، رفسنجانی، همین الان هم همینه، هم نفت میفروشیم، حالا دور آقای روحانی اوجش بود، مالیات نمیگیریم،
بله.
بعد پول چاپ میکنیم که تورم 40%، الان شده مثلا 30%.
بله.
این تورم شما نگاه کنین چرا به وجود اومده؟ آیا اگر ما مالیات ستانی میکردیم، اگر به فکر این بودیم، مدیران این فکر میکردن، نباید نفت خام و فروخت، نباید ما شرایطی به وجود بیاریم و خام فروش باشیم، خام صادر کنیم، نباید این طور باشه، نباید چیزایی رو که تولید نمی کنیم وارد کنیم، پس نفت احتیاجی نداریم.
بله.
این طور فکر میکردیم. در کشورمون وقت 1500 میلیارد دلار این 33 ساله صرف واردات شده کالاهای دیگه، پس این 20 میلیون هم زیر خط فقر مطلقن، 40 میلیون زیر خط فقر نسبیه، پس کجا رفته این 1500 میلیارد دلار؟ شما ببینید کجا رفته؟
بله.
بعد ببین فکر کنیم که یه دی بردن دیگه، آمریکایی که ایران اداره نکرده، اونو پیام داده، اون تربیت کرده، اون تربیت شد درسش اونجا خونده، حالا آمریکایی فکر میکنه، روسی فکر میکنه، روس که نه، این انگلیسی فکر میکنه، آلمانی فکر میکنه، حالا اومده اینو یه جوری فکر میکنه که اون یارشه دیگه، هر وقت هم میره اونجا، این ثروت هم بیشترش اونجاست، یه بخشش هم تو خود ایران. صرف چی کرده، انواع هزینه های در واقع تجملی، کاری که کرده که امکان نداره آدم فکر بکنه، صرف کارهای احتکاری کرده، چند خونه داره، بعد قیمت خونه رو چجوری برده بالا، یه شکل دیگه سوء استفاده ها، بعد چه تعداد ماشین داره، چه تعداد کالاهایی داره که منتظره که گرونتر بفروشه. خب چرا اینطوریه؟ یکی از مهمترین دلایلش که ما نمیخوایم بشناسیم اینا کیان، ما نه ها، اون مدیرانی که داره اداره میکنن خودشون هم دیگه، شما بینه نمیخوام بشناسن، اون کسی که کوچیکه رو میخوام بشناسن، زودم شناسایی میشه، مغازه داره رو،
بله،
تولید کننده رو، نمیدونم اونی که داره اجاره میگیره، که خب بعضیشون سرسامقبر اجاره میگیرن،
بله،
خب اینا رو میشناسن، اینا رو میشناسن، ولی حدی داره این اجاره ها، تاثیرشون تاثیر زیادی نیست. بعد انواع فساد که الان مدیران نمیدی، مثلا نمیشه 12,000 میلیارد تومان سوء استفاده کردن، دزدی کردن، بعد افتخار میکنه قوه قضاییه هم اخیراً دوره آقای اینا به 170 سال زندان محکوم شدن. این تاثیر داره آیا در این آدما؟ نه، تأثیری نداره. خب وقتی اینطور شد چرا اینا رو نمیخوام بشناسن؟ خودیان اینا از نظر این نوع مامورا مدیران وقتی نخواستن بشناسن، پس این گروه مدیران در امان هستن، استثناست، قبلا که اصلا اینا رو محاکمه نمی کردن، بعد ما رو محاکمه کردن، مؤثر نیست این مجازات ها. اگر مالیات بگیر، اگر اینا رو بشناسیم، خب آره، هر مغازه داره بشناسیم، هر کسی که کرایه میگیره بشناسیم، نمیدونم همین درسته، هر کارخونه رو بشناسیم، آره، ولی نکته که خیلی مهمه این نکته است، ببینیم اون سودا کجاست، بالاترین سودا کجاست که همه هجوم آوردن به اون طرف، سرمایه داره نگاه میکنن، صحبت شد؟
بله.
واردات صحبت شد؟ صادرات حالا ما فکر میکنیم خیلی هم خوبه، این صادرات ببینید شکلی شده، صادر کرده خود تولید کننده، کشاورز، تولید کننده صنعتی، عموما مگه خیلی رشد کرده باشن نمیتونن کالاهای خودشون رو صادر کنن، نمیتونن کالاهای خودشون به بازار مصرفی برسونن، چون بازار مصرفی در اختیار کیه؟
واسطه های
ریز و درشت، اون ریزا میرن از کالا مجبور میکنن کشاورز، این کشاورز ارزان بفروشه که منجر به ورشکستگیش میشه، بعد اون میاد به دست واسطه هایی که آخر یه دفعه 7 برابر 10 برابر اون قیمتی که از اون کشاورز خریدن میفروشن به مصرف کننده. چرا این وضع هست؟ دولت نمیدونه، دولت ها نمیدونن چرا همینو میخوان. خب وقتی اینطور شد، یک نیروی عظیم واسطه هست، خب اینا مثل وارد کنندگان، مثل مثلا صادر کنندگانی که مراحل نهاییشه، مواد خام حالا وارد کننده، نه انواع اقسام، بعد قاچاق، یه شکل دیگه از این قاچاقه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه بر اطلاع جانوری نمیشه اینا رو بشناسن، که یک کشوری مثلا مثل آمریکا که مرکز زورگوی دنیاست، میگه که قدرت سازمان در واقع اون بخش اطلاعاتی آمریکا رو، اون کلمه‌اش یادم رفت،
بله،
اگر اینو مقایسه کنیم با قدرت بخش مالیاتی،
بله،
وابسته به یک وزارتخونه نیست، مثل یک دنیای مستقل میمونه،
بله،
بخش مالیاتی آمریکا اگر FBI و سازمان سیو هم که تمام کشورها امکانات داره دیگه برای دخالت و هم وقصان رو هم بذاریم، به اندازه فضای مالیاتشون نمیشه، وقت تازه بسیاری از اطلاعات مالیاتی رو میخرن، حالا اینجا هم گفتم میخرن، ولی بعید اصلا روش پیدا نمیکنه، نمیخوان، یعنی اینقدر حیاتیه، یعنی وقتی میگید یک کشور بدونه که اول باید فکر کنی این کشور از کجا درآمد داره، بدون مالیاتاشه،
بله،
مالیات مستقیم، غیر مستقیم، مالیات بر ثروت، مالیات بر معاملات، انواع مالیات ها، شونین وقتی اینطور شد، شما عملا از طریق وصول مالیات و دستگاه مالیاتی و دادگاه مالیاتی چه چیزی رو کشف میکنید؟ تمام اون کسانی رو که صحبت شد الان در ایران که در خود آمریکا هم هست، نه که نباشه. خب اونا رو مورد توجه قرار میدید. تازه علاوه بر سازمان بسیار گسترده از اطلاعات استفاده میکنه، اون که فقیر هم هست، حالا میاد اطلاع مالیاتی میده یه چیزی اشمیری، هم در اون مورد، هم در این که عده زیادی آدم ها خودشون میرن مستقلن اتاقهای مالیاتی تشکیل میدن، اطلاعات جمع‌آوری میکنن، قرارداد دارن به اداره مالیاتی میفرشن، به اونا وزارت مالیات ها میفرشن، به اونا. شما نگاه کنید ببینید چه اهمیت میده آمریکایی مثل ارتششون. چرا؟ به این دلیل بشناسه، اونا میبرن میشناسن، اطلاعات میدن، بعد مالیات وصول کنه، بقایش به مالیاته. مثلا همین مسکنو طوری مالیات میگیرن که طرف نمیتونه قیمت بالا ببره. ببینید نمیتونه بفروشه خونه رو بفروشه. الان شما بانک های ما رو ببینید، یکی از عوامل مهم این فساد ها خود بانک ها هستن. هر بانک 200 تا 300 تا خونه داره، چرا اینا رو مالیات نمیگیرن ازشون؟ چرا این سپرده های مردم رو میدن به کسانی که نادرست عمل میکنن در کشور؟ ببینید سوء استفاده کردن، به تو تولید کننده معمولی نمیدن، به کسانی میدن که جزء این فضای سوء استفاده هستن. خب اگر مالیات بگیرید شما خونه‌ای که خالیه، حالا میخوام بگیرم ولی هر چند سال کو، این مقدار مالیات بالا ببرید، چه اتفاقی میفته؟ طرف میبینه صرف نمیکنه، خونه رو نگه داره، هر سال هم گرون سر بشه، این بالاتر از نرخ گرونی این داره مالیات میگیره ازش، ناچارم میفروشه دیگه، نمیکنه این کارو.
بله
اینا که من میگم خیلی ساده است، ولی کننده میخواد، مدیر میخواد، کسی میخواد که یه ذره شعور و اخلاق انسانی خدایی رو داشته باشه، به مردم یه جور دیگه فکر کنه، نه اینجوری که اینا وسیله هستن، بردگان ایرانی هستن تو ایران. شما بمیرن گشنگی، مهم نیست 9 ماه طول کشیده، خب یه سری مردن، خب میمیرن دیگه. ببین این فضاها به نظر میاد که همه قابل حله، ولی آدم میخواد.
بله دست شما درد نکنه.
میکنن اون تظاهرات مقدمه فریب اون مدیرانی هستن که اون مدیران شاید حالیشون بشه، ولی انقدر الان این نکاتی که من خدمتتون گفتم واضحه که بعید یه مدیر، یه رئیس جمهور، یه وزیر، یه نمیدونم مدیر عامل این نکات رو ندونه. ببینید خب اگه نمیدونه چرا نمیخواد یه اطلاعات مثل وزارت اطلاعات ما، مثل اطلاعات سپاه، چرا نمیتونه اینا رو تقویت کنه، اطلاعات بهش بدن؟ البته فقیرم نکنه اونا رو، اطلاع بده، در ازاش اطلاعات بخره، شرایطی به وجود بیاره روش کنن. چرا نمیتونه؟ میتونه، ولی مدیری که خودش جزء این مدیرانی نباشه که داره وظیفه ای رو انجام میده که آمریکایی‌ها آرزوشو دارن و داره اون رو پیاده میکنه.
درست.
از جمله آقای روحانی مجازات هم نکردن، مجازات هم نمیکنن اینا رو، قبلا هم بودن.
دست شما درد نکن استاد، ممنونم از توضیحات خوبتون، پیروز باشید انشالله. ببخشید وقتتون رو گرفتم، سلامت و پیروز باشید انشالله.
تشکر میکنم که شما قابل شنیدن دونستید.
عزیزید سلامت باشید، خواهش میکنم، محبت دارید، خرسند شدم. امری با بنده نداریم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ.